الله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. جلسات مباحث حضرت آدم رو دیگه ایشالله به انتها رسوندیم. امروز جمع‌بندی میخواییم بکنیم، البته در قالب جمع‌بندی یه 7-8 تا بحث خیلی مهم رو خواییم مطرح بکنیم. قبلش یه مقدار در مورد ماه رجب صحبت کنیم و یک کلاسی که با همدیگه شروع کنیم، یک کلاس تربیتی. گفتیم این مناسبت ها مسیر رشد ماست، خدا مسیر رشد ما رو اینجوری قرار داده. مناسبت هم تکراری نیستش، این ماه رجب با اون ماه رجب با ماه رجب بعدی متفاوت هستش. حالا ما باید وارد اینجور کلاس های رشد بشیم. خوبه آدم ها برای خودشون برنامه داشته باشن. حالا ما یه مدتی هست که هر از گاهی توی این مناسبت ها برنامه هایی رو صحبت میکنیم. یادتون باشه بعد از ماه رمضان یه کلاسی صحبت شد با عنوان چی؟ مع الحسین. قبل از ماه محرم وارد بحث های مع الحسین شدیم. اون موقع خدا رو شکر هم معارف خوبی شد، هم فضای تربیتی خوبی حاکم شد بر دوستان. بعدش نزدیک فاطمیه شدیم، چه بحثی داشتیم؟ کلاس های تربیتی مع فاطمه سلام الله علیها، که بحث های خیلی خوبی شد. حالا با توجه به زمانی که داریم کلاس هایی رو ایشالله شروع کنیم. یه کلاس تربیتی رو با همدیگه تقییداتی داشته باشیم با عنوان مع المهدی انشاءالله. خروجی ماه رجب و شعبان و رمضان باید قرب به امام زمان بشه. قله این سه ماه آینده لیلة القدره. لیلة القدر باید شما مع المهدی باشید. از الان در اصل ما باید الی المهدی باشیم تا اونجا به امام علیه السلام متصل بشیم. یه مرحله تو ماه رجبه، یه مرحله مهم در ماه شعبان هست و اوج مراحل در ماه رمضان. تو ماه رجب هستیم، یه مقدار در مورد چند تا رفتار توی این ماه مطرح کنیم. یکی از رفتارها ذیل بحث کلاس مع المهدی بحث توجه به خود مفهوم ماه رجب هست. ماه رجب از نظر معنایی یعنی چی؟ سال قبل فکر کنم ترجمه کردیم اینا رو، یه جور یعنی شأن دهنده، ایجاد کننده ابهت. تقدمون شما در وجودتون یه ابهتی قرار بگیره، شأنی قرار بگیره. رجب چنین ماهیه، یکی از اهداف ماه رجب دادن شأن به آدم هاست، مؤمنین داره شأن بشن. چرا؟ چون شما داره شأن نشی نمیتونی اصلا وارد ماه رمضان بشی. ورود به ماه رمضان نیاز به شأن داره، بطوری باید شما اینجوری بشی. بروزش در بهشت ها هم به صورت یه نهره. رجب در آسمان دوم به بالا شبیه یک نهر هستش، شبیه نیست، خود یه نهره. و اماد که رجبون نهرون فی الجنه، و اماد که رجب نهریست در بهش. اشد دو بیازن من اللبن و احلا من العسل، یکی سفیدتر از شیر و شیرینتر از عسل. من صام یوما من رجبن سقاه الله من ذلک النهر. اما اگه هر کسی یک روز در ماه رجب روزه بگیره خداوند از اون نهر به ایشون می نشونه. خب پس یکی از کارها توجه اصلا به مفهوم این ماه، اصلا چرا خدا این ماهو قرار داده. یک بحث بعدی در مورد صاحب این ماه هستش. صاحب این ماه کیه؟ حضرت امیرالمومنین علیه السلام. از اینا رو قبلا صحبت کردیم. ماه علوه، ماه امیرالمومنین هستش. خوبه در این ماه با امیرالمومنین نجوا داشته باشیم در برخی از نمازهامون، مثل نماز ظهر مثلا بتونیم با امیرالمومنین نجوا بکنیم. خوبه با امیرالمومنین یه مقدار باید رفاقت بیشتری داشته باشیم. شأن ایشون بسیار بالاست، ولی خب ما هم محب ایشون هستیم، ایشالله شیعه ایشون باشیم. یکی از نشانهاش همین نجوا با ایشون هستش، هم تقید داشته باشیم. خوبه. یک کار مهم دیگه در ماه رجب بحث صفت محوری در ماه رجب. ماه رجب در اصل ماه تسبیح هست. نگاهی رجب، شعبان، رمضان، تسبیح تحمید تکبیر. نه استدلال داره. ماه رجب ماه سبحان الله، ماه شعبان ماه الحمدلله، ماه رمضان ماه الله اکبره. خاطر این شما توی ماه رمضان میفهمید که لتکبر الله علی ما حد، بحث الله اکبر اونجا پررنگه. حالا این سه تا سیر رو داشته باشید، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. ماه رجب ماه تسبیح، این در روایات هم زیاد اشاره شده، بحث ماه رجب ماه تسبیح هستش، در روایات زیاد هستش. سعی کنید تو این ماه اهل تسبیح بشیم، صفتمون بشه. بهتر نشد حداقل واژه سبحان الله رو زیاد بگیم، کلن واژه ذکر سبحان الله زیاد داشته باشیم. تو بعضی از روایات گفته میشه حداقل 100 بار داشته باشید، تو بعضی جا گفته میشه 1000 بار روزی در ماه رجب داشته باشیم. بس تسبیح و اگه بتونه صفتمون بشه که بهتر. یک بحث دیگه هم اول ماه رجب، من چند تا رفتار میگم دیگه، قدم به قدم نمیام چون ماه دست میدیم هفته بعد این موقع، خب نزدیک دیگه داره میشه نصف ماه رجب. تقید به استغفار در ماه رجب. نگاه کنید از یه جهت ماه رجب میشه سبحان الله، از یه جهت دیگه نگاه کنید ماه رجب حالت استغفار داره، غفرانه، ماه غفرانه. بعد میاد جلوتر ماه رمضان میشه ماه رحمت. دقت میکنید اوجش میره همجه اینجا. حالا فعلا شما غفرانشو داشته بشید، شما اول با غفران باید مواجه بشید. شما میخواید برید یه مهمانی، اول باید تمیز بشید، کثیف نباید برید توی مهمانی. دقت میکنید اولش تمیز. خدا یک ماه قرار داده قبل ماه رمضان، دید بعضی از مهمانی ها آداب داره. شهر عرب میبینید دو هفته قبلش به شما کارت دعوت میده، منظورش اینه که خب آماده باش دیگه، میای اونجا مثلا داغون نیا، میای آماده باش. هدفش از اون که زودتر میده همینه دیگه. خداوند میخواد مهمانی بزرگی برپا کنه در محدوده هفت آسمان. به خاطر این دعوتنامه رو از ماه رجب حداقل چیکار کرده؟ صادر کرده. تو این دعوت تو ماه رجب میگه چیکار کنیم؟ میگه تمیز شید، کثیف نیاید. کثیف هم بودید راتون میده، ولی اون دیگه کثیف باشید دیگه همه جای مجلس راتون نمیدن. اگر میخوای مع المهدی باشی باید تمیز بشی. تمیز یعنی چی؟ یعنی استغفار. آدم میگه استغفار میکنه تمیز میشه، یه چیزایی بهت چسبیده اونا رو پاک کن، استغفار کن. استغفار با استغفار قلوب جلا پیدا میکنه. حداقل تقید به روزی 70 مرتبه استغفاری که امام جواد علیه السلام فرمان که بعد نماز عصر اونو دیگه داشته باشیم، هرچی بیشتر بهتر. گناه نمیگم نکنید، حالا گناه بکنید ولی استغفارم بکنید. حالا اگر تونستید مجالی بود گناه هم نکنید، ولی اگه کردید دیگه استغفار رو داشته باشین. نکته بعدی اینا کف بحثاست، یه ذره میخوام سرعت بگیریم. عمل میخواید بکنید یا همینجوری داریم برای خودمون میگیم؟ بگیم اینا رو، بقیهش یه ذره سخت میشه. مثلا تقید به دعای ماه رجب داشته باشید. ما این ماه ها رو مفت دست میدیم. اینا یک سری سمس کسی هستیم که بر یک میهمانی وارد میشه مثلا خیلی نمیخوره، شما بعدش مثلا میگی یا چرا اینقدر نخوردی، فلان چیزم بود فلان چیزم بود، بعد هرم یه واقعا اینام بود. بعد در آدمی که همه چی از دست بده بیشتر خسران کرده دیگه. ما الان توی مهمانی اومدیم خیلی چیز آزاد، یه آدمی که وارد بشه در این ماه چیزی نگیره خیلی زشته. نگاه کنید امام صادق علیه السلام چی فرماد که این دعا رو بخونید، فی کل یوم من رجب صباحا و مساءا ففی اعقاب صلواتک فی یومک و لیلتک، در شب و روز دیگه این پشت حداقل دیگه نماز رو میاد من بخونید دیگه. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل. چقدر دعای خوبیه این تو ماه رجب، این حالت بروز داره. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یه ذره ببری میده. اون چهار تا رفتاری که بالا گفتیم خدا یه ذره حساب میکنه انشالله، که استغفار کنید اون که بعضی از اون اون رو دیگه خدا یه ذره انشالله حساب کنه. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. خدای عجیبیه واقعا. تحننم من هو رحمه. بعد امام فهمد که اعتنی به مسئلتی ایاک. حالا دوستان صحبت از ثروت کردن، اینجا فهمد که ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، همه چی اینجا هست، جمیع خیر. اگر چیزی خیره، اگر ثروت خیره خوبه، اگه شر باشه چه خوبی، بعد اون ثروت خیر خوبه دیگه. دوستان هم یه موقعی صحبت میکنم بابت اون موضوع، به چیزی که خیر باشه منظورمونه دیگه، یعنی حلال طیب اون باشه. یه جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، و صرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره. آخرت یه شر بیشتر نداره. نقاید این دعا رو بخونیم، بعد میگید که فإنه غیر منقوص ما اعطیت، شما چیزی بدی که کم نمیشه. و زدنی من فضلک یا کریم. اینجا شما داری با یه خدای کریم، کریم یعنی این آدم، کدام آدم میتونه ادعا کنه من کریمم در مقابل این بحث؟ این میشه کریم. کریم کسیه که یعطی من سأله، یعطی من لم یسأله. اینا یه مدار توی اربعینا میبینید، شما قضام نمیخوای طرف میگه حالا بیا دیگه، مسئلت نکردی ولی مینی بهت میدن، اونجا حالت کرامت دیده میشه، آدم ها کریمن. شما با اینکه تقاضای قضا نداشتی بعضی وقتا میان زوری شما رو برن چیزی بهت میدن. خب این دعاها رو سعی کنیم مقید بشیم. بعد فرماید که انتهای دعا بگید یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل نعماء و الجود، یا ذل من و الطول، حرم شیبتی علی النار. همه اینا رو گفت ولی مهم براشون شر آخرت است. اون شیبتی علی النار رو که میگه منظورش اینه اون شر آخرت. حالا خدا بگه یکیشو بگو، میگه اون شر آخرت نداشته بشم. خب به این مقید بشیم، به این دعا، دعای خوبیه. یه کار دیگه هم که اگر مقید باشید خوبه، نمیگم حالا هر شب ولی دیگه هر روز باشه دیگه، شبم نشد دیگه تو روز. مناجات خمس اشعر که اسمش شنیدید، مال کیه؟ از کدام امام نقل شده؟ از امام سجاد علیه السلام. آقایون زیاد نشیدن اره؟ مناجات خمس اشعر بس این مدار شنیدید. خمس اشعر یعنی چند تا؟ پنج تا، سه تا پنج تا، میشه 15 تا. یک کلاسه این مناجات هم خمسه اشعر. من کلن از بعضی از عرفا و اینا تعجب میکنم، یه مقایی مثلا یا بعضی آدم ها میان میگن چیز بدید، مثلا ذکر بدید، چیکار کنیم؟ آقا دیگه الان اهل بیت الان مثلا اینجا ها گفتن، یه دنبال چی میخواییم بگردیم ما دیگه؟ ته همه این موضوعات امام سجاده دیگه، دیگه آخرش امام سجاده، یه بالاتری معلم عرفان امام سجاد علیه السلام هستش. شما مناجات خمسه اشعر رو ول کنیم بریم دنبال چه نسخه‌ای بچرخیم؟ یه نسخه است مناجات خمسه، یه نسخه سلوک تربیتیه. خاطر من معمولا خودم عباد دارم یه موقع اینجور صحبت ها رو بکنم، دیگه همش ارجاع میدم به کلام اهل، میگم همین رو بریم دیگه. به مناجات خمسه اشعر تقید داشته باشیم. حیفه یه چند مدتی هی میخواستم این بحثا رو بگم یادم میرفتش. مناجات خمسه اینا قیمتی هن. نا هدف دینن. من امشب میخوام در مورد هدف صحبت کنم، یه بخشی از هدف همینان، مثلا هدف تو اصلا همه چی توی مناجات خمسه اشعر هست. از نظر من یک تفسیر کامل بر قرآن، بخشی از قرآن هستش. حداقل مناجات هشتم و نهمش زیاد بخونید تو ماه شعبان، تو ماه رجب. مناجات المریدین، عجب اسمایی هم دارن. مناجات المحبین، این دوتا خیلی مهمه، اسماشو با هم بخونیم. مناجات اولش چیه؟ مناجات تائبین، مناجات شاکین، کسانی که شکایت به سمت خدا میبرن، از مردم بریدن. مناجات الخائفین، مناجات الراجین، نه که به خدا امید زیاد دارن. تو ماه رجب مناجات الراجین بیشتر. مناجات الراغبین، مناجات المطیعین لله، مناجات المریدین، اونهایی که اراده خدا کردن. مناجات المحبین، اونایی که خدا رو خیلی دوست دارن. مناجات المتوسلین، مناجات المفتقرین، اونایی که فقیر خدان، مناجات العارفین، مناجات الذاکرین، مناجات المعتصمین، مناجات الزاهدین. یعنی کل مسیر تربیتی همینه دیگه، کل مسیر تربیتی همینه. حداقل به دو تا مناجات هشتم و نهم، مناجات مریدین و مناجات محبین، یه مقدار بها بدیم. امام در مناجات مریدین او اولاش میفهمد که الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک، که خدایا راهی نشون بده که به شما بشه رسید. آقا هدف خلقت هر چی میخواید توی کلام امام سجاد، کلام امام سجاد جز اوجهای کلام شیعه است، میگن جز افتخارات کلام شیعه است، تقریبا دیگه اوج عرفان. نگاه این کلام امیرالمومنین متفاوته موضوعاتش. کلام امیرالمومنین چون در مقابل دشمن گفته شده بخش قابل توجهیش، یا در مقابل دوست نادان گفته شده، خب قیمت کلامش متفاوته. کلام امام سجاد به امام باقر علیه السلام گفته شده و به جناب زید. زید هم آدم بزرگیه، شهید شده بعدش. خب به جناب امام باقر علیه السلام و جناب زید. پس ببین چه کلام باید قیمتی و عمیق، اونم کلام بعد از عاشوراست. امامی که عاشورا رو دیده اومده، حالا داره یک مشکل رو در اثر مشکل گشایی میگه، میگه اونا مشکلشون در از این چیزا بوده دیگه. شاید سعی کنیم بخونیم اینا رو، خیلی بحثای قشنگی داره، تون تون هم نمیخواد بخونیم. اینا رو میشه با تأمل خون. فانت لا غیرک مرادی، یکی خدایا خود شما فقط مراد من هستی. ولا ولک لال سواک سحری و سحاری، بیدار شدن من، حرکت من فقط به خاطر شماست، نه به خاطر غیر شما. و لقاؤک قرة عینی و وصلک منا نفسی و الیک شوقی، اشتیاق من به سوی توست. و فی محبتک ولهی، بعضی از دوستان اعتکاف میرن به من میگفتن چیکار کنیم اونجا؟ مناجات خمس عشر بخونید. یارو برای همین ایام گفتن دیگه، اینا رو یه مقدار بخونیم خوبه. انشاءالله خداوند ما رو اهل این موضوعات قرار بده با خواندن، که یه کار ساده‌ایه. لذت هم نمیبرید بخونید، لذت هم نمیبرید. اون اولش تو دعای مناجات محبین، بعد فهم خیلی عجیبه جو مناجات محبین اولش. الهی منزل لذی زاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، یه چه کسیه که چشیده شیرینی محبت تو رو و از این در بره بیرون؟ انقدر وایسید تا بچشید، انقدر وایسیم تا بچشیم. دقت میکنید؟ اونا شیطنت شیطانه موقعی میاد میگه که شما که اینا رو متوجه نمیشید، شما فلان، نه از این فضا بیرون بیرون، انقدر وایسیم اینا رو بخونیم اینجوری بشیم، انقدر بگیم تا بشیم. فرماد یه الهی فجعلنا، اینا رو ای دعاست دیگه، ممن استفیته لقربک، منو از کسانی قرار بده که انتخاب کردی برای قربت. و اخلصته لودک و محبتک، یه من از اونایی قرار بده که انتخاب کردی که تو رو دوست داشته باشن. دوست داشتن خدا یک محبت دیگه، خدا یه محبت و یه نعمته. حالا شما میگه آقا این کمه تو بعضیا نمیشه، خب اینقدر مستمر وایسن تا بشه، اینقدر وایسن تو این در کتاب بشه. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل درجه. خب خدا توفیق داد، یه فکر کنم 20 اندی جلسه با هم دیگه داشتیم، یه مقدار بحثای مربوط به حضرت آدم علیه السلام و یه مروری کردیم، درسته؟ بحثای حضرت آدم امروز جلسه 21مشه، یه جلسه آخر هسته. یه دور بحثا انجام شد، بخشی هم از بحثا انجام نشد، قاعدتاً همه چی گفته نشد. این بحثا هم که ما گفتیم لزوماً هم حالا همش ممکنه درست هم نباشه، ولی سعی کردیم درست‌ترین مطالب رو جمع کنیم از چه کتب علما، چه طریقات مختلفی که وجود داشته و خصوصا طریقاتی که در آیات روایات مفصل انجام شد، سعی کردیم مطالب صحیح باشه. امروز هم اتفاقی یه نفری به ما یه استادی رو معرفی کرد، گفت ایشون هم یه بحثای چیزی داره. بعد نمیدونم رفتم جلسات ایشون هم نگاه کردم، بعد که ببینم چقدر قابل استفاده است، برام جالب بود. مثلا خب آدم‌هایی نشستن توی شهرهای دیگری، خب ده ها جلسه اونا بیشتر ما جلسه برگزار کردن بکنم، جلسات بیشتری برگزار کردن، خب این بحثا رو مطرح دارن میکنن. هر کی داره سعی میکنه توی این مسیر، فضای از سابقونه، حواستون باشه، فضا از سابقونه. ما یه چی میگیم به معنی نیستش که همش درسته، یکی دیگه هم یه چی میگه به معنی نیست که همش غلطه. نه، فضا از هر کی هر چقدر تونست از این سفره باید جمع بکنه. یک رقابت در از رقابت بین آدمایی که دوستان هم خوب باشن، باید این فضا رو در خودمون چیز کنیم. هر حرفی شنیدیم غیر چیزی که میدانیم لزوما غلط نیست، و هر چیزی هم که میدونیم لزوما همش درست نیست. یعنی از تعصب توی بحث‌های معارفی باید آدم فاصله بگیره تا خداوند راه باز کنه. قطعاً ما یه بار دیگه بیایم بحثی از رتا دوام بگیم، یه بخشی از بحثا رو متفاوت‌تر خواهیم گفت و بحثای شاید عمیق‌تری مطرح کنیم. همین الان جا بیایم دوباره هم بگیم، همین اتفاق میفته. معمولاً این اخلاق تحقیقی ما هست، اینجوری زیاد دیدیم. خب بحثا رو تا حدودی انجام شد. هدف ما وارد ورود به جزئیات نیست. ما می‌خوایم از حضرت آدم بگیریم بریم تا تهش. خیلی نمی‌خوام الان وارد جزئیات خیلی دیگه، 20 جلسه میگیم کافی است فعلا، بریم یه ذره جلو. همینج ماجرا انبیا رو یکی یکی ان شاءالله می‌خوایم بیایم جلو. برنامه ریزیمون اینه که تا کمتر از دو سال بعد، هولوش دو سال بعد، تا سال 406 تموم کنیم بحث انبیا رو. از یه جلسه دیگه‌مون هم بحث دوره رسول الله رو شروع کردیم که اونم حتما پیگیری کنید دوستان. ما اونجا داریم بحث‌های رسول الله رو میام، که اونجا بحث‌های بسیار جدیه، بحث‌های بسیار عمیقی اونجا داره مطرح میشه، واقعا هم سنگینه. از این جلسه سنگین‌تر نباشه سبک‌تر نیست، که گاهی اوقات سنگین‌تره. برای خود منم اون جلسه از یه جهت سنگین‌تره، چون بحث‌های رسول الله سخت‌تر از بحث‌های حضرت آدمه. بعد بحث‌های رسول، مثلا دیشب معجزه شق القمر بود، همینجوری داره یکی یکی اونجا میاد. ما این دوتا به هم دیگه احتمالاً دو سال بعد میرسن، دقت میکنید؟ ما تو دو سال آینده برنامه‌مون این هستش که انشالله از بعد شب قدر امسال شروع کردیم، بعد ماه رمضان همین 404 در این روند تحقیقاتی شروع کردیم. میخوایم توی دو سال اندی یه دور بحث انبیا رو بریم، از اون ور همزمان بحث اهل بیت علیهم السلام رو داریم میایم. به نظرم تا ابتدای غیبت کبرا برسیم. یعنی ما از یه طرف وقتی انبیا رو تمام کنیم، از اون ور به نظرم تا دوره کل 12 امام علیهم السلام رو صحبت خواهیم کرد، کل اهل بیت علیهم السلام رو، میشه تا ابتدای غیبت کبرا. یعنی از سال 1 داریم شروع میکنیم خلقت از آدم رو یک بگیریم تا سال 329 هجری میخواییم تا اونجا رو صحبت کنیم، بعد وارد بحثای دوره غیبت و کبرا بیایم به سمت دوره جدید و بریم جلوتر. بازم اینجوری ما دوباره اون دوتا جلسه رو با هم تفکیق کنیم. یه جلسه از اول غیبت و کبرا شروع میکنه تا اینجا میاد، جلسه بعدی میره بعد از ظهور رو میخواد کار کنه، میره به سمت بعد از ظهور تا جلو. یعنی در قالب دوتا جلسه میخواییم یه بار از حضرت آدم علیه السلام که شروع کردیم بریم تا ابد. بریم انشاءالله تا اول یه دور بریم تا ابد، حتی اول کلامی یه بار رفته باشیم. به خاطر این توی همه چی وای نمیسیم. من برای هر کدوم از جلسات حداقل من 20 جلسه دیگه میتونست بحث حضرت آدم و ادامه برنامه 20 جلسه دیگه مطلب جمع کرده بودیم، ولی دیگه اینا رو من زیاد هی سرتاش میزدم که بریم بذار جلو برسیم. و بحثان به هم ربط داره. شما بحث حضرت آدم و که داری مطرح میکنی، وقتی حضرت نوح متوجه بشی حضرت آدم بهتر متوجه میشی. اینا با هم دیگه چیم بده بستن، اینا با هم دیگه ربط دارن. به خاطر این میگیم حالا بیایم جلو، خودکار بقیهش پازلیه که سر جای خودش همه چی میره قرار میگیره. اگر دارید میایید این جلساتو که خدا را شکر حالا استقبال شده، ما خودمون هم اینقدر انتظار نداشتیم، چه حالا تو قزوین چه شهرهای دیگه، بدونید داریم چی کار میکنیم. ما کشکولی صحبت نمیگم، یه نظام داره کاری که داریم انجام میدیم. میخوام یه مبدعی داریم، یه مقصدی داریم، داریم با این مقصدی میایم. با این سیره همراه بشید، خدا رو هم شکر کنید که در دوره شما یعنی این سیر رو با هم دیگه شروع کردیم. نگاهی تو دوران ها معمولا نصیب آدما نمیشه اینجوری، مثلا شما توی جلساتی وارد شید که واقعا یه سیر داشته باشه. معمولا جلسات حالت کشکولی داره، معمولا جلسات معارفی حالت کشکولی داره، اینجوری نظاممند نیستش. جز آرزوهای خود ما بود. الان خیلی آدم ها در مورد آخر الزمان دارن صحبت میکنن، من یه انقلتی بهشون به یه عزیزان دارم، یه آقا چرا نظاممند صحبت نمی کنی؟ یه بار تمومش کن بحثو دیگه، یه بار سر ته بحثو بگو تموم کن بره دیگه، به یه جایی بگو، بگو نقشه آخر الزمان این بود، مقاطعا به همین صورت یه بار تموم کنیم. انگار بعضیا دوست ندارن تموم کنن، دلیلش هم اینه که نمیدونن. تایل من اینکه دلیلش این نمیدونن، خب اگه میدونستن که تموم میکردن دیگه. هی دارن از این ور ما میگه حالا توکل بر خدا کنیم اگه یه جا تموم کنیم یه بحثو. علم ماها بی نهایت نیست، اون علم اهل بیت علیهم السلام اونجوری، علم ماها یه حدی دیدیم، ما یه حدی میتونیم متوجه بشیم آخرش چیه. پس یه دور اینو بریم، بذار معارفمون ولو کم باشه عوضش منسجم و ساختارمند باشه، یه معارف کشکولی نداشته باشیم، یه معارف کاریکاتوری نداشته باشیم، نظاممند باشه. به خاطر این سیر بحثا رو بیاید جلو. اون بحثا دوستانی که جدیدن به جمع الحق شدن، چه اینجا چه حالا دوستانی که فضای مجازی دارن دنبال میکنن تو شهرهای مختلف، اون دوستانم دیگه کف بحثا بحث حضرت آدمه. این 26 هفت جلسه ای که شروع شد از اینجا باید شروع کنن، دوره اولین حالا قبلی ها هم نتونستم اینجا رو باید بیان. اگه میخواید با بحث همراه باشید، با معارف همراه باشید، یه دور مباحث رو چیکار کنیم بریم جلو. بعدش البته کارایی داریم، شاید بگید دو سال تمام بشه چی، اونده هم کار زیاده، نگران نباشید. بعد به اندازه کافی مطلب هستش. ما الان باید دو سال تازه اینا رو میخواییم تمام کنیم، بعدش تازه وارد بحثای اصلی میشیم، بحثای مربوط به آخر الزمان. ما اصلا میدید چرا اومدیم سراغ انبیا؟ به خاطر امام زمان اومدیم سراغ انبیا. ما دیدیم رفتیم اونجا، دیدیم قفل اونجا، باید بیام از این طریق بیام. در اونور بسته بود، از این ور راه بازه. راه فهمیدن آخر الزمان ظهور از طریق انبیاست. من امروز یه بحث خیلی مهم در مورد ارتباط حضرت آدم و امام زمان هم میخوام مطرح کنم، چجوری از امام از ماجرای حضرت آدم نقشه در میاریم، نقشه الان کجاست. ما آخرش یه چیزای خیلی تمیزی خواهد شد انشالله. آخرش من الان نمیدونم، ولی میدونم یه چیز خوبی میشه آخرش، یه قضا آخرش خوشمزه در میاد. بعد ولی داریم همینجوری میپذیم بیایم جلو. اون قضای آخر الزمان برام مهمه، ما میخوام ببینیم امام زمان علیه السلام چیکار باید بکنیم الان. طبعا ما راهمون از طریق انبیاست، مسیر دیگه ای نداریم. اونایی که الذین یؤمنون بالغیب هستن، اونا یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلکن. دقت میکنید اون سوره بقره اولشه میگه الذین یؤمنون هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بعد فهمید که اینا شیعیان ما در دوره غیبت هستن. خب اینا ویژگیشون چیه؟ یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ما داریم اینو میگردیم، ما میخواییم آیات اول سوره بقره باشیم، ما میخواییم اون متقین اون آیات باشیم، ما میخواییم کسی باشیم که الذین یؤمنون بالغیب امامو ندیده ولی شاگردای امامو ببینیم، امام به امام ایمان بیاریم. ما میخواییم اون به هدفونه، یعنی یه کار داستان اینجا نمیخواییم با هم دیگه تعریف بکنیم، یک نظام معارفی داریم میایم جلو. توفیق بزرگی هم هست برای خود من، بزرگترین توفیق عمرمه، برای شما هم به نظرم هستش جزء توفیقات مهمتونه که مثلا اگر وارد این جریانه یعنی گم نکنید داریم چی کار میکنه. من ضعفمو به دوستان چند روز پیش میگفتم، ضعف جلسات ما اینه که حالا باید دوستان اینو مرتفع کنن، هم آقای رحمت آبادی، آقای ظریفی و سایر دوستان اینو مرتفع کنن. این ضعف اینه که من از شماها کار نمیکشم. ببینید سرمون ای داریم میریم جلو، الان باید یه دوره آقای رحمت آبادی الا سفت و سقف وایساد یه ذره کار بکشه، بعد دیگه نیومدی گفت بریم سراغ دنیا. بریم پول دارچین. ولی یه من دو باید کار بکش. اینا چون بحثای سختیه، اینا بحثای سنگینی هستش. ما الان یه ضعف جلساتمون همینه، حالا باید یه راهکار پیدا کنیم. واقعا شما هم دوستان پیشنهاد داشتید بگید، چون این مثلا میره این بحثا زیاده، حجیمه. بعد همین الان به نظرم نزدیک 500 و 600 و حداقل بحث‌های حضرت آدم الان شده که بیشتر حالا استنادش بیاد میشه نزدیک 1000 صفحه بشه. خب اینا از دستتون نباید بره، اینا رو باید محکم، چون پله بعدی سوار بر پله قبلی، اگه پله قبلی ضعیف باشه رو پله بعدی کم کم نمیتونی کامل بیای جلو. اینا رو باید یه مقدار مراد کنی. ان شاءالله این ضعف رو کم کم فعلا شما با تلاشتون تا دوستانم راهکارایو پیدا بکنن این قسمت رو ما قوی کنیم خوبه. خب بریم سراغ جنبندی. ما ماجرای حضرت آدم رو به سه بخش تقسیم کرده بودیم، ماجراهای قبل از سجده که صحبت شد، تیتراش یه بار من همینجوری صحبت کنم، تغییرات عالم در زمان حضرت آدم رو صحبت کردیم، ماجرای خلافت رو صحبت کردیم، بحث عالم ذر اول رو صحبت کردیم، بحث خلقت و تصفیه حضرت آدم و حوا رو صحبت کردیم چجوری بوده. این که خداوند از حضرت آدم عهد خاصی گرفت و صحبت کردیم و ماجرای نفخ روح و تعلیم اسماء و صحبت کردیم، یه نظامی داشت اینجا. بعد وارد بخش دوم شدیم که گفتیم خداوند بعد از تعلیم اسماء به حضرت آدم به ملائکه امر کرد که به حضرت آدم سجده کنن، که مفصل این بحث رو صحبت کردیم. این که ابلیس سجده نکرد صحبت شد و تبعات این عدم سجده ابلیس هم برای خودش هم برای بقیه صحبت شد. این یه بحث محوریه. ابلیس سجده نکرد، یه تمومن زنده است. الان برخی از افراد حاضر در ماجرای آدم زندن، یکیش خود ابلیسه، یعنی زنده است. پس یه اتفاقی رو ممکن رقم بزنه، داره اتفاقاتی بر اساس اون موضوع رقم میزنه. بعد بحث بهشت حضرت آدم صحبت شد، این که حضرت آدم نزدیک شد به اون درختی که نباید نزدیک میشد و چشید و خورد، اینا صحبت شد مفصل. بعد بحث اخراج حضرت آدم و هبوط اول صحبت شد و ماجرای هبوط دوم حضرت آدم، این هم بحث شدش. بعد اومدیم ماجرای بعد از هبوط. تو بعد از هبوط اومدیم از ماجرای رتق و فتق صحبت کردیم، گفتیم آسمان ها زمین بعد هبوط فرق کرد، یه ذره تغییراتی داشتیم. بحث رتق و فتق صحبت شد. برخی از مأموریت ها و فعالیت های حضرت آدم رو صحبت کردیم. بحث خلقت فرزندان حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما رو صحبت کردیم، بحث ایجاد بنی آدم. بعد بحث هابیل و قابیل صحبت شد. یه مقدار اومدیم سراغ عالم ذر دوم و میثاقی که بنی آدم از شما گرفته شده صحبت کردیم. جلسه قبلا در مورد وصیت حضرت آدم و نظام و اوصیا صحبت شد و یه مقدار در مورد وفات حضرت آدم و نمازی که بر ایشون خونده شد، تدفین ایشون. خب اینا رو یه مقدار صحبت کردیم. یه جنبندی، من 10 تا جنبندی آماده کردم. خود جنبندیه خودش 10 جلسه است، ولی دیگه لیستی ما هم صحبت کنم، نمیخوام زیاد واردش بشیم. یه مقدار حضرت حوا سلام الله علیها رو کمتر صحبت کردیم، چند دقیقه در مورد حضرت حوا صحبت کنیم. بعد یه 8 9 تا بحث هم از من، یکی دو تاشو خیلی مهمه رو یه ذره بیشتر میخوام صحبت کنم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم. حضرت حوا سلام الله علیها ایشون کی هستن؟ یه مقدار در مورد ایشون صحبت کنیم. شأن بالایی دارن ایشون. در قرآن آیات نسبتا زیادی در مورد ایشون هست با عنوان زوج حضرت آدم. عمده جایی که حضرت آدم مطرح میشه، حضرت حوا هم مطرح میشه، هم تو سوره بقره هست، هم تو سوره اعراف، هم تو سوره طه. وارد اونا نمیشن چون قبلا شدیم. ایشون زوج حضرت آدم بوده، در قرآن به عنوان زوج ایشون مطرح میشه. خلقتش با حضرت آدم تفاوتایی داشته ولی شبیه بوده به حضرت آدم. در مورد خلقت ایشون، اهل یهودیا حرفای خوبی نمیزنن، اهل سنت هم به تبع یهودیا شبیه اونا رو میگن، ولی شیعیان یه صحبت دیگری میکنن. بعضیا میگن که حضرت آدم خدا خلق کرد از مثلا قفسه سینه ایشون، بخشی از ضلع ایسر ایشون، ضلع چپ ایشون مثلا اومدش حضرت حوا رو درست کرد. خیلی دقیق نیستیم. بس توی روایات ما گفته میشه که خلقت حضرت حوا من تین آدمه، فرمود که خداوند حضرت آدم رو از تین خلق کرد، از اضافه اون حضرت حوا رو خلق کرد، نه از این جسم. اونجا بحثای چیزی پیش میاد، بحثای مشکل داری پیش میاد اگه از همین جسم حضرت آدم بخواد خلق کرده باشه. نه، اونجا از اضافه گل، حضرت آدمو از آب و گل خلق کرد خدا، که اینا رو قبلا گفتیم 4 تا آب بوده، 4 نوع خاک بوده، اینا رو با هم مجون کرد، از حضرت آدم خلق شدش. خب همه این گل مصرف نشد، همه این گل مصرف نشد، اون گل باقیشو خداوند حضرت حوا سلام الله علیها خلق. یعنی خلقت مستقل داره، ولی خلقت یعنی با ما هم همینجوری بوده خلقتامون. خداوند اهل بیت علیهم السلام خلق کرد، از بقیهش ما رو خلق کرد دیگه، از بقیه اون خلقت ما هم همینجوری خلق شدیم دیگه. خلقت ما، خداوند خلقت اهل بیت علیهم السلام از بقیهش ما رو خلق کردش. ما به خاطر این به اهل بیت گرایش داریم، کشش داریم، به خاطر اینو خلقته. حضرت حوا سلام الله علیهم اینجوری خلق شدش. اینو دقت، تو روایات زیادی این بحثو داریم که حضرت حوا به این صورت خلق شده. خاطری ما اون یکی فرضا رو قبول نداریم مثلا. نکته بعدی تو بحث سجده، به ایشون سجده نشد. به ایشون سجده نشد، فقط به حضرت آدم سجده، ولی ایشون شاهد این صحنه بوده، تو بهش بوده، تو هبوط ها بوده، شاهد القای کلمات به حضرت آدم بوده، شاهد مجتبی و مصطفی شدن حضرت آدم بوده، ولی خودش شاهد اینجوری نشده. بحثای مرد عالم زر اینا رو شهود داشته. تا دوره حضرت آدم زنده بودیشون، از روایت اینجوری به دست میاد که ایشون زنده بود که حضرت آدم از دنیا رفت، ظاهرا مدت کوتاهی بعدم خود ایشون از دنیا رفتن، یعنی در دوره 6 ایشون از دنیا میرن. خب یه ویژگی مهمه ایشون حوا بودنه. حوا یعنی چی؟ چی میشه حوا؟ ریشش چیه؟ حویه یا حیبه؟ نگان ریشش از حیات میاد. حیات ریشش چیه؟ همون حیوه یا حیایه، درست؟ حوا هم در اصل بوده حیوا، اعلان صورت گرفته شده حوا. دقت کردید؟ حوا یعنی کسی که دارنده حیاته، خیلی حیه. حوا یعنی کسی که خیلی حیه، دقیقا مثل علام بر وزن فعال. علام یعنی کسی که خیلی علم داره، دقیقا کردی؟ فعال کسی که خیلی فعالیت داره. همینجوری نگاهید اسمای مختلف اینجوری گفته میشه. حوا کسیه که حیات زیادی داره. پس بحث حیات خیلی مهم هستن. موضوع حیات در مورد حضرت حوا مهم بوده. خود حیات رو قبلا ترجمه کردیم. بعضی‌ها حیات یه جوری یعنی برقراری اتصالات. نگاه ابعاد شما ارتباطاتش به هم وصل باشه حیات دارید. وقتی این قطع بشه میمیرید. موت برعکسشه، یعنی قطع شدن اتصالات. شما ارتباطاتون قطع بشه، این برقا سیمش قطع بشه، دیگه این خروجی نمیده دیگه. این اگر به مبدا وصل باشه جواب میده، اگه نباشه وصل نیستش دیگه کار نمیکنه. حیات میشه همین قضیه. بس حضرت حوا همه ابعادش کار میکرده. این یک فضیلت ها. اسم حضرت حوا یه فضیلت برای ایشون، اسم ایشون فضیلتشونه، نشون میده یک فرد حی بودن، یک فرد حی بودن. که حالا دیگه توضیحات بیشترش بمونه. یکی از ویژگی‌هایی که تو روایات در مورد حضرت حوا میگن بس امت الله هست. امه ما تو جامعه ترجمه میکنیم به کنیز، راحت میکنید. ولی اینکه کنیز خدا باشی این شأن حساب میشه برات. کنیز یه جور میشه، امه میشه مملوک، کسی که تحت ملک کس دیگریست. تو روایات در مورد حضرت حوا اینو داریم، فرماید که فاوحى الله الیه، یعنی الی آدم، هاذه امتی حوا، این امه هستش، امتی یعنی امت الله هستش، یعنی خداوند حضرت حوا رو به خودشون وصف میکنه. امتی شبیه عبدالله مثلا. جالبه در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها هم چی داریم؟ ایشون امت الله هستش. ماجرای حضرت یکی از صفات حضرت فاطمه سلام الله امت الله است، یعنی این یه شأن بالا هستش. اصلا تو روایات داریم رسول الله فرماید که در بر درب بهشت با طلا اینو نوشتن که لا اله الا الله محمد حبیب الله اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد فرماید که علی ولی الله، فاطمه امت الله، الحسن و الحسین صفوت الله، علی مبغضیه لعنت الله. بعد میگه فرماید که این در بر روی سردر بهشت این نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی این یک صفت بالاست برای حضرت فاطمه سلام الله علیها. خب حضرت حوا هم این آدم این صفت داشتن. یه نکته دیگه در مورد حضرت حوا باز بگیم، بحث ام البشر هستن ایشون. حضرت حوا ام البشره، این مهمه. اولین امه در از تو روند تاریخی که داره، اولین امه جایگاه بس بالایی داره. حالا انشالله نزدیک ولادت امیرالمومنین شده، اون تاریخ ولادت امیرالمومنین رو بخونید چه اتفاقی افتاد در صحنه ولادت امیرالمومنین علیه السلام. اونجا هم خب بحثای مهمی مطرح هستش. امیرالمومنین وقتی داره دنیا میاد اتفاقای خیلی عجیبی افتاده. توی یک بخشیش اینا جناب ابو طالب مطرح میکنه که امیرالمومنین ابو طالب بگه من یهو دیدم که چند تا خانوم اومدن. مفصل روایتش، روایتش خیلی طولانیه. محمد که من دیدم چند تا خانوم اومدن داخل زمانی که فاطمه بنت اسد نزدیک وضع حملشون بود. قبله بعد از اینکه حالا وضع حمل شده بود، ظاهرا حالا توی کعبه بوده، بعدن که اومدن. جناب ابو طالب چه این چیزی میگه، قبلش مفصل صحبت کرده. بعد توی یک جایی ایشون جناب حوا رو میبینن، یعنی حضرت حوا بر در زمان ولادت حضرت امیرالمومنین هستن حضور داشتن. بعضی هم میگن خب توی داخل کعبه چجوری امیرالمومنین دنیا آمده؟ خب این خانوم ها رو خداوند نازلشون کرده، این خانوم ها رو آورده از اون طریق. ایشون به دنیا هم حضرت مریم بوده، هم حضرت آسیه، هم حضرت مادر حضرت موسی بوده. در واقع حداقل این چهار تا خانم حضور داشتن اونجا. جالب امیرالمومنین ماجرا رو که تعریف میکنه میگه که اون زن اول و عمل اولا فکانت امی حوا، فرمود که اون مادر من حوا بود. که بعد ابو طالب میگه که مادرت که اینجا چیز بوده که، بعد میگه که اون مادر اول ماست و اونجا یه توضیح میده که مادر اول. همین که امیرالمومنین در این شأن از جناب حوا صحبت میکنه یعنی فضیلت بالایی دارن. خب اینم یکی از صفات ایشون هستش. تو برخی از روایات صحبت میشه که در روز قیامت که حضرت فاطمه تشریف میارن، یکی از کسانی که با حضرت فاطمه همراهی خواهد کرد حضرت حواس، که تو اونجا ظاهرا مطرح هستش که پنج زن با حضرت امیره با حضرت فاطمه سلام الله علیها میان، یکی از کسانی که میاد میفهمد که و اقرب النساء منک عن یسارک حوا، یه از سمت چپ حضرت حوا میاد، بعد از سمت راست هم برخی از افراد دیگه که حضرت خدیجه هست، حضرت مریم هست. اینها این زنها با هم دیگه حرکت میکنن. این هم در روایات اشاره شده که خب حالا اینا نشانه فضیلت ایشون هستش. کمتر در موردشون چون صحبت کردیم، گفتیم چند دقیقه صحبت کرده باشیم. هدیه به پیشگاه حضرت حوا سلام الله علیها، مادر هممون، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی. خب یه جنبندی های دیگری حالا در مورد ماجرا داشته باشیم. این یه شیوه جنبندیه خدمتون عرض می‌کنم. جنبندی تکرار بحث‌های قبلی نیست. جنبندی تحلیل‌های عمیق‌تر باید باشه. ما دیگه فرصت نداریم تحلیل‌ها رو من واردش بشم، ولی فقط تیتری مطرح می‌کنم. نگاه کنید، اسماء الله محوری در ماجرای حضرت آدم علیه السلام باید بررسی بشه. ما اینو خیلی چیز نگردیم، ولی درآوردم من 40 تا اسم در ماجرای حضرت آدم به کار رفته. کل آیات حضرت آدم رو یه بار دیگه بررسی کردم، 40 تا اسم بود. مثلا اسم الله، رب، العلیم، الحکیم، تواب، رحیم، هادی، خالق، مصور، اول، آخر، ملک، قافر. اینا اسمایی هستند که خداوند با این اسما با حضرت آدم برخورد کرده. اونهایی که میخوان کار عمیق تر بکنن در ماجرای حضرت آدم، باید این اسماء الله چیکار کنن؟ تحلیل کنن که خدا چرا با این اسمش وارد کار با حضرت آدم شده. تو قرآن یکی از چیزای خیلی مهم اسما هستن. تو آیات اون اسما هم کلا فرماندن، اون اسما دارن کار انجام میدن. به خاطر این اینا باید تحلیل بشه. یه بحث دیگه در مورد حضرت آدم علیه السلام اینه که به تبع ماجرای حضرت آدم چه جایگاه هایی برای انسان ایجاد شد. دیدید یه موقعی میگن که فلانی رئیس جمهور شد، بعد میگن خب محصول دورش چی بود؟ نخواهیشون تو این دوره چیکار کرد؟ حضرت آدم خلیفت الله شد، خب محصول دورش چی شد برای انسان ها؟ ما در مورد همه انبیا این بحث رو خواهیم داشته تو جنبندی هاشون. من تیتری بگم حضرت آدم که اومد چه اتفاقاتی افتاد. یکیش خلیفت اللهیه، خدا ماجرایی به اسم خلیفت الله قرار داد در عالم. یکی بحث تعلیم اسماه، برای اولین بار بابش باز شد تعلیم اسما اتفاق افتاد. قبلا ملائکه و جنیان و نسناسایی که بودن تعلیم اسما نشده بودن، برای اولین بار این موضوع بابش باز شد به واسطه حضرت آدم علیه السلام اتفاق افتاده. ماجرای انباء دادن شروع شد. تا قبلی ظاهرا این فضا حاکم نبوده، یه نفری اومد از چیزای بالاتر خبر داد که چی شد. این که ملائکه به مخلوقی سجده بکنن برای اولین بار اتفاق افتاد. بعد این که انسانها وارد جنت شدن اولین باره. این که زوج به این صورت قرار داده شد باز اینا اولین باره. القای کلمات، زوجیت از قبل بودا. این نوع خلقتی که خداوند بگه که این امت الله هستش و به این صورت، بعد میگه اصلا خطبه عقد حضرت آدم و رو خود خدا خونده به صورت وحی شده و مهر حضرت حوا هم 10 تا صلوات بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خلقه آقایون سوء استفاده نکنن آن. اون 10 تا صلوات بود، ولی اون بهشته رو چیز کرد دیگه. بهش بود، اون همه چیز بود. اومدن تو دنیا ماشاءالله کل کره زمین مال اینا بود، تنها بودن دیگه. تنها بودن، کل کره زمین هم خونهش بودش. بحث تاب علیه ظاهرا برای اولین بار اتفاق افتاد. مخلوق از تین شدیشون تصفیه شد. اینکه نفخ روح الله اتفاق افتاد. قرار داده شدن موضوعی به اسم لباس برای بشر به بحث حضرت آدم ربط داره که بعدن اوجش در ماجرای حضرت ادریسه که یکی دو جلسه دیگه خواهیم گفت. بعد مجتبی شدن، مهدی شدن، اهل تبعیت شدن، ذاکر الله شدن، اینا به تبع حضرت آدم این مفاهیم جاری شده. عباد الله شدن، مفهوم مصطفی مکرم شدن، مفهومی به اسم عزد الله قرار گرفت در عالم، اینا مهمه. مفهوم شاهد، شهادت، اولین شهادت ها، شاهد ها در دوره حضرت آدم اتفاق افتاده، غیر اون بحث حابیلا. مفهوم شهادت، اینکه شهود بگیریم برای موضوعاتی در اون دوران شده. و حالا موضوع نزدیک 30 تا موضوع اینجا هستش، جایگاه خاصی که برای انسان ها به تبع ماجرای حضرت آدم قرار داده شد. فلان شاعر یه موقعی میگه حضرت آدم فلان کار کرد به ضرر ما شد، من میگم حضرت آدم نبود که، اینا به داده نمیشد که. حضرت آدم باعث شد که شما اصلا توان خلق، اصلا ما شأن داریم که الان میتونیم نماز بخونیم، روزه بگیریم، یه شأن میخواد، به هر کی این اجازه ها رو که نمیدن که. به تبع ایشون این اتفاق افتاده. بسیاری از علومی که الان هم بشر داره به حضرت آدم ربط داره. من بعدا در ذریه حضرت آدم اینا رو توضیح میدم، خصوصا حضرت ادریس و اینا که وارد بشه میدم، من علمو میگم که چه اتفاق، اون علمه بر سر چی اومد، اون علمه تو نسلا حالا من توضیح خواهم داد. آیات و بینات زیادی رو حضرت آدم برپا کرد، یعنی معجزه زیاد کرده حضرت آدم. یکی از معجزه‌های اصلی حضرت آدم بحث همون علم الاسماء وجود داشتش، بحث بنای کعبه جز معجزات حضرت آدم است. بنای کعبه معجزه است، کعبه یه خونه نیستش که فقط بگیم نه، اون که بتونی یه چیزی اینجا بسازی، اینو وصل کنی تا عرش، این معجزه است. اینکه من الان یه چیزی اینجا باشه اینو وصل کنم تا عرش خیلی معجزه است. مثلا تو موبایل اینو وصل کنی به اون آنتن مرکزی خیلی مهمتر از تا اینی که حالا همینو درست کنی. در اون ماهواره‌ای که این موجا رو به هم وصل می‌کنه مهم‌تره تا این جسمه. حضرت آدم کعبه رو وصل کرد به بیت الله، اینا رو وصل کرد، تبعه داشتش این موضوع. بعد یکی از بحث‌های کاری که حضرت آدم میگه معجزاتش انتقال اشیاء از عوالم بالاتر به دنیا بود، یکیش حجرالاسوده. ولی خیلی از این کار که حضرت آدم، اگه حضرت آدم نداشت شما شب یلدا نمیتونستید بگیرید، حداقل با این کیفیت انار و منار و انگور و فلان اینا رو برداشت حضرت آدم آورده. اگه حضرت آدم نبود شما شب یلدا با در دیوار نگاه میکردید. بعد اینا رو برداشت ایشون چیز، یعنی محصول زحمات ایشونه. حالا توانی که داشت با رسالتش میتونست بیاره از عوالم، این بذرایی که آورد، این بذرایی که تونست، خصوصا همین انار، اینا در روایت اشاره شده، انار و انگور و یه سری میوه خاص، سیب و این چیزا، اینا رو برداشت آورده. خب بعد یکی از بحث‌ها همین حمل ذریه ها هستش، یکیش بحث فتح آسمان ها و زمینه، تعلیم اخبار غیبی به فرزندانشون هستش، بحث عصا رو ایشون برداشت آورده. عصا معجزاتی که بعداً انبیا بهش رسیدن اغلبش رو حضرت آدم آوردش، حداقل بذرش رو ایشون آورد. دقت می‌کنید بذرش رو ایشون آورد، بعداً اون انبیا اینو فعالشون استفاده می‌کنن. مثلا عصا رو خود حضرت آدم نتونسته از عصا استفاده کنه ولی خودش آورد. عصای که حضرت آدم آورد یه حی بودش، این عصا، یه عصا یعنی یه چیز حی برداشت آورد اینجا، اینا رو داد دست شیس. بعد اون عصایی که بعدها نسل به نسل رسید تا رسید به شعیب و شعیب داد به موسی و موسی اون کار بزرگو کرد و نسل به نسل اومده امروز دست امام زمانه، اون عصا رو کی آورد؟ حضرت آدم. حضرت آدم باید ببینیم این عصا از کدوم درخته بوده، از همون درختی بوده که گفته نخور خدا، از اون بوده برداشته، حالا میگه عصاشو درست کردم. حالا بعدن به ماجرای حضرت موسی رسیدیم ببینیم عصای کدوم درخته. ولی خب از عصای یعنی این به نسل به وراثت حضرت آدم عصا رو برداشته بوده. خب اینم کارهایی که ایشون کرده، تیول ارزهای زیادی ایشون کردش. ایشون هم یه سری نقص معجزاتی داشت. من معجزات رو یه مقدار تحلیل کردم تو اون یکی جلسات. مثلا حضرت آدم نتونست مرده زنده کنه، اگه میتونست حابیل زنده میکرد. نتونست مرده زنده، همه انبیا توان مرده زنده کردن تقریبا از حول و حوش دوره حضرت ابراهیم رسولان تونستن برسن، حتی حضرت نوح هم نتونست، دارن مرده زنده کردن نمیتونستش بکنه. تا حالا یه دوره یه مقدار حضرت خضر و ذوالقرنین با یه روشی تونستن این که به آب حیات برسن که اینا رو توضیح بعدا خواهیم داد. ولی ظاهرا اولین کسی که تونست مرده زنده کنه حضرت ابراهیم، که تازه حیوان زنده کرد، انسان هم نتونستش. بعدا اومد جلوتر حضرت موسی دیگه تونست انسان زنده بکنه. پس این یه نقص در دوره، این یه بحثایی داریم ما در مورد نقص معجزاتی و این نقص در دوره حضرت آدم، این نقص معجزاتی وجود داشته. یا کاری که حضرت عیسی میکرد و ایشون نمیتونست بکنه، یه چیزی که بی جانه رو جان بهش بدی، اینا را اون دوران اتفاق نیفتاد. شاید بگی که خب صلاح نبود. نه، بحث صلاح نیست، توانایی این رسول به خاطر اون یکی کمتره، اون یکی تونست این کارو بکنه، نتونست این کارو بکنه دیگه. رسولان با هم دیگه تفاوت درجات دارن. اما فضلنا بعضهم علی بعض، دقیقا اون تلکر رسول فضلنا بعضهم، رسولان با هم دیگه تفاوت درجه دارن. خب اینم ازش میگذاریم. یه بحث رو من مطرح بکنم، یه بحثی بود در مورد نوع نبوت و رسالت ایشون، اینو صحبت نمی‌کنم. بعداً بحث حضرت نوح رو که خواستیم صحبت کنیم، تو بحث حضرت نوح یه ذره در اون انواع رسالت ها موقع یادون بندازید صحبت کنیم. رسالت‌های رسول با هم فرق داره. مثل می‌بینید رسالت واژه کلیه، مثل دکتراست. شما میگید دکترا، خب این واژه خیلی کلیه، دکترای چی؟ دقت کنید اینکه دکترای چی هم مهمه. این تو بحث رسولان شما اونجوری در نظر بگیرید. تا نبوتش میشه اسمش دکترا، رسالت مهندسیه. نبوت ذیل بحث علم بیشتر، رسالت ذیل کاره، یه کار میکنن. حالا اینو من تو بحث یه ذره صحبت کردیم قبلا، باز مفصل درش تو بحث حضرت نوح که مهندس بوده بیشتر اونجا صحبت خواهیم کرد، یعنی ساختار مهندس، ساختار ایجاد میکرده. بعد اینا یه ذره با هم فرق داره. حالا نبوت حضرت آدم چیه فعلا واردش نمیشم، یه مدل خاصی داشت نبوت ایشون. یه بحث دیگه در مورد حضرت آدم، درس‌های ماجرای حضرت آدم به ماها چی بوده، ما از این ماجرا چه درسایی بگیریم. حتی من یه 7-8 تا از درس‌های ماجرا رو هم با هم مرور کنیم. آقا یکی میگه خب چرا اومدید سراغ ماجرای حضرت آدم، حالا چه درسی داشت، چه عبرتی گرفتیم؟ آقا درس اول برامون این بود که به اهداف خدایی روز اول برگردیم، چون هدف روز اول هدف الانم هست، هدف دوره حضرت هم الان هم هستش، پس ما به اون اهداف باید برگردیم، یعنی خلیفت الله شدن. درس دوم بحث این بود که حرکت طبق برنامه خدا. حضرت آدم توی عجلش به این موضوع با این چالش مواجه شد دیگه، ما باید طبق برنامه خدا حرکت کنیم، موضوعی که الان نیست تو جامعه ما. ما برنامه خدا رو اصلا این کار نداریم که، ما اصلا کار نداریم خدا برنامه چی الان تو عالم، میگه حالا بریم این کارو بکنیم دیگه. ما باید با برنامه خدا بیایم اینجا، یه دغدغه است. حضرت آدم تازه برنامه رو میدونست ولی فقط طبق برنامه حرکت نکرد، عجله کرد، خدا باهاش برخورد کرد. ما الان باید ببینیم برنامه چیه الان. خیلی عجیبه برای من این سوال، من تو جامعه ما نیست، یعنی حتی این نیازش هم نیست. حالا قضاش به کنار، یکی جوابش یه بحث دیگه است. حالا چرا سوالشو نداریم؟ سوال خوب خودش نصف جوابه. این سوال باید تو جامعه همون شکل بگیره، برنامه خدا چیه، خدا برنامهش دنبال چیه الان. این سوال باید شکل بگیره تو جامعه. این که 100 تا روایت آخر زمان رو بیاریم اونا نمیشه چیز، بعد بریم برنامه خدا الان چیه. این درس ماجرای حضرت آدم بود، برای خود من این درس پررنگ بودش. یکی دیگه از درسای ماجرای حضرت آدم که به درد زمان ما میخوره اینه که آقا باید با ابزارهای خدایی حرکت کنیم. با ابزار خدایی میشه برنامه خدا رو محقق کرد، با ابزار غیر خدایی که نمیشه برنامه خدا رو محقق کردش. خب ابزار حضرت آدم چی بود؟ علم الاسما، بعدن کلمات. خود خدا ابزار رو میده، شما طبق برنامهش باش، خدا ابزارش رو میده. ما الان گیرم اینه که طبق برنامه نیستیم، شما طبق برنامه باشی ابزارش هست، ابزار خدا میده. ما تا مادامی که بشینیم بگیم مگه علوم در قرآن هستش، خدا هیچی به ما نمیده. این چه این فرهنگ زشته، این فرهنگ شبیه فرهنگ بنی اسرائیل که به حضرت موسی میگفتن اذهب انت و ربک، خودت با خدات برید با اینا جنگ کنید. این فرهنگ دقیقاً مثل اون فرهنگه که تو جامعه ما هستش، یه مقدار پررنگه تو جامعه ما متاسفانه. ما تا مادر میگه بشینیم که خدا به ما نمیده که، باید اول یه جا ببندیم بگیم آقا ایمان آوردیم که هست، حالا بریم پیدا میکنیم خدا راهشو گذاشته. یکی از بر درس‌های ماجرای حضرت آدم چی بود؟ برنامه مبارزه با شیاطین. آقا شیاطین رو باید جدی گرفت، بحث مبارزه است. اون موقع اونجوری کینه داشته با ما، این که الان دیگه 7 خط تو روزگار شده، سنش هم رفته بالا دیگه، تجربه زیاد شده، الان ابلیس دار و دسته هم زیاد. اونجور تنها بود اون کاری که تنهایی چند نفر عریف شد. حالا الان که دیگه ماشاءالله جمعیتشون هم زیاده. بعد خب این یه درس ماجرای حضرت آدمه. آقا با شیاطین باید برنامه مبارزه چی، چون او با تو برنامه داره. من حالا باز در مورد اینا صحبت خیلی حرف هست، در مورد این بحث شیاطین، روش مبارزه شون، اینا رو ما بازه بریم جلو تو بحث انبیاء مختلف، رد پای شیطان رو میگیریم، ما یه چیزی بهش میگیم اونجا، بعد تو هر کدوم از انبیاء درسی بعدا میگیریم. بحث تجدید عهد و میثاق بود، بحث تقید به صفات و صفات و رفتارهای خواسته شده است، اینا جز درسای ماجر حضرت آدمه. عدم عجله در برنامه های خدایی، عجله نباید کرد تو برنامه های خدایی. شما برنامه خدا رو فهمیدی باید طبق برنامه حرکت کن، یعنی عجله نکن. صبور بودن در برنامه های خدایی، تقید به احکام و حدود الله. بعد بحث توجه به نظام تواسی، خب اینم یه بحثی درسای ماجر حضرت آدم. یه بحثی هم میخواستم بگم، اینم نمیرسیم ازش میگذنیم، ولی عنوانش رو میگم بمونه برای انبیاء بعدی. ما تو هر نبی باید بگیم ارتباط اون نبی با تک تک اهل بیت به چه صورتیه، باید با تک تک اهل با 14 معصوم گفته بشه. من برای حضرت آدم رو نوشتم در مجموع، حضرت آدم با رسول الله چه ارتباطی داره، با امیرالمومنین چه ارتباطی. اینا انبیا شاگردان اهل بیت علیهم السلام هستن، از هر کدوم از اهل بیت یه چی دارن. در مجموع اگر این کارو کردی بعد میتونی بگی که این رسول یا نبی شاگرد اصلی کدام یکی از اهل بیت علیهم السلام است. هر کی اینو بتونه بگه در مورد یک رسولی اونو شناخته. اگه اینو نتونی بگی یا شاگردو دیدی معلمو نتونی تشخیص بدی، یا شاگردو میبینی باید بتونی بگی معلمش کیه. دقت میکنید؟ اهل بیت به همه انبیا میرسونن، ولی یکی از اهل بیت حالت معلم مخصوصتری داره برای اون فرد، اون رسول اونجوری روش کرده که اینا رو بعدها میگیم. مثلا شما وقتی بگی حضرت موسی مثلا با فلان، مثلا حضرت یحیی با امام حسین، حضرت عیسی شاگرد امام زمان، بدونیم یکی یکی باید بگی حضرت آدم کی. حضرت آدم تحلیل من ویژگی از ارتباط حضرت آدم با همه اهل بیت رو نوشتم، ولی چون توضیح زیاده نمیخوام واردش بشم الان، ولی تحلیل من اینه که اهل بیت محوری در ماجرای حضرت آدم چه کسیه به نظرتون؟ آیا پیامبره؟ آیا امام علیه؟ امام حسنه؟ امام حسینه؟ امام سجاده؟ چه کسی از امام هادیه؟ اینا رو فهمیدن یه بحث خاصه، ما با قرائن میخوایم بگیم. تحلیل ما اینه که امام محوری در ماجرای حضرت آدم علیه السلام حضرت فاطمه سلام الله علیها است. اللهم صل علی محمد و محمد اجل الجلال. حضرت آدم یک رسول فاطمیه، یک رسول فاطمی هستش. قرائنی داریم مثل روح القدس، بحث ذریه، بحث بیت الله، بحث انصار الله، بحث فاطریت و بحث زوجیت که در بحث ماجرای حضرت آدم دیده میشه، اینا نشون میده که ماجرای حضرت آدم اینو دار ماجرای فاطمیه. توضیح جالب و زیاده، نمیخوام الان واردش بشیم. یه بحث دیگه ای که حالا واردش بشیم، اینا رو همه دیگه تیکه تیکه داریم میگیم، ارتباط ماجرای حضرت آدم با آخر الزمان. من چند دقیقه اینو صحبت کنم، یه صلوات بفرستیم. تازه بعدش مهم هدف خلقت انسان ها رو بگیم، تازه اینم حیف مطرح نشه. حالا هر چقدر رسیدیم این جلسه میگه، حالا فوقش جلسه بعد میاد تکمیل ترش میکنیم. این بحث مهمه، هر رسولی رو صحبت میکنیم شما آخرش از خود من باید این درخواست داشته باشید، این سوال داشته باشید که جز اون سوال های قوی میشه این سوال ها، سوالی که خوب به درد میخوره، یکی ارتباطش با آخر الزمان چیه. رسولی رو با آخر الزمان ارتباطش نتونیم بگیم، ما اون رسول رو نتونستیم بفهمیم، یعنی اون رو نتونستیم آخرش بفهمیم که چی شدش ماجراش. همونجور که اون قبلیه، این که رسول و ارتباطش با اهل بیت متوجه نشیم خیلی بحث شما نتونستیم بریم، یا ارتباطش با اسماء الله متوجه نشیم خیلی، اینا بحثای شاخصه در معرفت. والله 4 تا داستان خیلی سخت نیست، اینکه اینا رو بتونی در بیاری شما نسبت به داستان معرفت پیدا کردی. حالا نسبت به آخر الزمان چیه قضیه؟ نگاه کنید، ما تو آخر الزمان مقطعی داریم به اسم مقطع آدم. آخر الزمان یکی از روش‌های چیدمانش همین شبیه بحثای انبیاست، طبق همون میتونی بگی مقطع مربوط به حضرت نوح، حضرت ابراهیم، مقطع موسی علیه السلام، مقطع حضرت عیسی علیه السلام، از همین جوریش ساختارش. هر اتفاقی اونجا افتاده دوباره میفته. ما الان کجاییم؟ ما الان مقطع نوح نیستیم، دقیقا ما که الان مقطع نوح نیستیم که چرا؟ چون تو ماجرای حضرت نوح یه اتفاق دیگه افتاد دیگه، بحث مردون سفینه به اون صورت پیش اومد، بعدا داستانش هم بگیم متوجه میشه ما هنوز وارد ماجرای نوح نشدیم. پس بعد ما قبل نوح باشیم، پس ما الان تو مقطع آدم علیه السلام هستیم، ما الان در مقطع آدمی هستیم. این جزء بحثای غیبت کبراست که بعدم باید صحبت کنیم. از ابتدای غیبت کبرا از نظر ما اینه که ما وارد مقطع حضرت آدم شدیم. آقا چرا ما الان بحث حضرت آدم و این جلسات صحبت کردیم؟ اصلا گیر قضیه ما اونجاست، گیر کره زمین تو ماجرای حضرت آدمه. ما الان اگر درس ماجرای حضرت آدم رو نگیریم وارد ماجرای حضرت نوح بشیم اذیت میشیم، طوفان نوح به پا بشه همه ما غرق میشیم. ما از اون بچه نوح سرتر نیستیم، ما نمیتونیم وارد کشتی بشیم، باید درس کلاس آدم رو گذرونده باشیم. اینا بحثای مهم آخر زمانه. ما الان گیرمون تو مقطع آدم، ما گمان من اینه که من یه سری بحثای ویژگی‌های مقطع آدمی رو میگم، بعدها حالا اگر نیمه شبانی فرصتی شد جلسات ویژه تری داشتیم اضافه تر بر این سی ساختار، اونجا یه ذره من اینا رو صحبت میگم. مقطع آدمی چیه اصلا؟ آقا تو مقطع حضرت آدم چه اتفاقی افتاد؟ بحث طرح خلافت شد. الان طرح خلافت شده، قرار گروهی خلیفه خدا بشن در روی زمین، حواستون باشه. از نظر ما قرار گروهی خلیفه خدا بشن در روی زمین. این چند بار تا حالا تو تاریخ اتفاق افتاده. نگاه کنید ماجرای یک رسول توی دوران‌های مختلف اثر داره. مثلا تو دوره حضرت نوح ما میریم، بعد بگیم که ارتباطش با بحث حضرت آدم، نقشه ماجرا از اونجا، اونا یه بحثایی داره اینجا، ارتباطاتی داره. ارتباط مثلا حضرت سلیمان با حضرت آدم چیه؟ اینا همه از ارتباط الان با حضرت آدم چیه؟ ارتباطش واضحه، الان در خلافته. قرار گروهی خلیفه خدا بشن. تحلیل ما اینه که الان قرار گروهی خلیفه خدا بشن، بعد چی میشه؟ قرار تعلیم اسما بشه. آقا برنامه دوره غیبت کبرا اینا بوده، دوره ما شبیه دوره حضرت آدمه، دوره ما به شدت شبیه دوره حضرت آدم هستش. ما الان شبیه دوره نوح نیستیم، ما شبیه دوره ابراهیم نیستیم، ما الان شبیه دوره حضرت موسی نیستیم، ما با اون دوران فاصله داریم. الان تحلیل ما اینه که ما الان وارد اون دوران نشدیم، ما الان شبیه دوره حضرت آدمیم. دقت میکنید تعلیم اسما بشی آقا، فقه ذیل تعلیم اسماه. اینکه شماها توی دنیا میدونید الان باید چی کار کنید، حدود الله میشناسید، یه نعمته. کی تو کره زمین الان اینا رو میشناسه؟ کی تو کره زمین میدونه که مثلا ما باید نماز بخونیم اینجوری روزه بگیریم؟ اینا رو کی میدونه اصلا؟ مگه چند درصد کره زمین الان مقید به این موضوعات هستن؟ ما بعد از دوره اهل بیت، نگاه از ابتدای دوره امام زمان تا غیبت صغرا، غیبت صغرا تمام میشه دوره خاص شروع میشه، مقطع اصلی آخر زمان اونجاست، باید تکرار میشه بعضی از موضوعات، اون مرحله تکرار داره شروع میشه. اولش حضرت آدمه، ما هنوز دوره حضرت آدم رو تمام نکردیم، ما این دوره رو تمام نکنیم ما دوره بعد شروع نمیشه، اون یه نعمت شروع نمیشه، چون شروع بشه ما غرق میشیم. آخر زمان ابتداش با طوفان نوحه. امیرالمومنین در یک روایتی فرماید که انا صاحب طوفان الاول، انا صاحب طوفان ثانی، من هم صاحب طوفان اولم هم دوم. پس ماجرای طوفان دومی هست، بعدا ماجرای نوح گفتنی بهتون میگیم چی میشه. تو قرآن اسم طوفان نوح چیه؟ اسم طوفان نوح در دوره ما اون اسم داره و اتفاق سفینه هم باید ایجاد بشه. آقا اون قبلش مقطع آدمیه، تو مقطع آدمی تعلیم اسما، تعلیم اسما بخشش همین فقهه. این فقه ما نعمته که ما داریم، میدونیم باید الان ماه رجبه، الان ما میدونیم ماه چینی الان میفهمه ماه رجب چیه. میگه نه اصلا توی باغا نیستش که، شما برو دوره حضرت آدم اون نسناسا الان میفهمن چیه، اون یکی اصلا میفهمه چی داره میشه، اون اصلا تو باغ نیستش که، اصلا تو باغ نیست که چه خبر داره میشه، اینا چرا به اونا سجده میکنن، اصلا توی باغا نیستش که، تو بازی نیستن، انگار تو بازی نیستن بعضیا. الان هم همونه، بودوی تعلیم اسما داره میشه، تعلیم اسما داره میشه. این ماها شما با خود اهل بیت آشنایید، این مهمه. حضرت آدم ما روش آشناییمون با اهل بیت راحت تر از حضرت آدمه. ما اهل بیت چون اومدن دنیا یه بار، یه بار اومدن اینجا، ما با حضرت فاطمه ارتباطمون میتونه بیشتر باشه. اینو حواستون باشه. الان از نظر ما دوره تعلیم اسماه، خدا داره تعلیم اسما میده به یه دی تو کره زمین، به دیگه کسانی که شیعه نشستن قراره اونا هر کی قراره خلیفه بشه بهش می سلاح میدن آقا تا تعلیم اسما ما نشیم تو این کره زمین آخر زمان نمیره جلو، چون بره خطرناکه. دقیقا اگه بره جلو خطرناکه، اونجا از بین میره هممون. دقیقا میگنی به خاطر این خدا حتما باید یه دیر رو تعلیم اسما کنه، علم آدم الاسما در ذریهش باید اتفاق بیفته، تشکیل حزب الله باید اتفاق بیفته. از نظر ما، من پیش تحلیلم بر اساس حضرت آدم اینکه الان چه اتفاقاتی میفته، من بر اساس حضرت آدم این داره تحلیل دارم میکنم. فضائل شیعیان در کره زمین آشکار خواهد شد به زودی. خداوند در ماجرای مناظره بین ملائکه و حضرت آدم آشکار کرد فضیلت حضرت آدمو. این هنوز نه، این به زودی میشه. همه کره زمین میفهمن این شیعیان چیزی دارن که ما نداریم، یعنی چیزی دارن ما نداریم. اونا زمین بازی رو عوض کردن، زمین بازی رو بردن یه سمتی، فکر میکنم با بازی اونجا نیست، اصلا بازی یه جای دیگه است. اونا بردن توی سمتی که خلیفه خدا کسی است که زورش بیشتره فلانه، مثلا اونجور چیزا. زمین بازی عوض خواهد شد، زمین بازی اینجاست، خلیفه خدا کسی است که علم الاسما داشته بشه، خلیفه خدا اونیه که علم الاسما داشته بشه. پس ما به این داریم نزدیک میشیم، ما به از نظر ما تو این دوره ایم. خدا داره علم الاسماش رو توضیح از... نه الان وارد شدیم، این ماجرا از غیبت شروع شده، از دوره اون علمای بزرگی که تو تاریخ میدیدید همینجوری بودن، انگار از همین چشم نوشیدن. اوج ماجرا رسیده به الان، به انقلاب ما. ما میزان عالمی که بعد انقلاب داشتیم بابا تو تاریخ نداشتیم. ما فکر میکنیم مثلا که اینا عالمای بزرگن، ما مثلا برخی علمای که الان امروز همین الان داریم زنده هستن از علمای تاریخ خیلی قوی تر اینا. اینا علم، هم علم واقعا بیشتری دارن و هم انگار بهره دارن از اینجور موضوعات. افرادی مثل علامه طباطبایی که در دوران شهید مطهری و امثالهم، شهید علامه حسنزاده و آیت الله جوادی عاملی و امثالهم، میگم الان هم داره و خیلی گمنامایی که داره، این آدمای قدری هستن. ما حتی عرفایی که الان داریم از عرفای قبل انقلاب خیلی بیشتره. ما آدمای زیاد عارف داریم شبیه آیت الله قاضی و امثالهم. حالا تو حجره هاشون جایزن، ممکنه خیلی ها نشناسنشون. مگه وقتی ماجرای حضرت آدم میشد همه میدونستن؟ نه، اون موقع که نمیدونستن که. از نظر ما به زودی فضائل شیعیان آشکار خواهد شد در دنیا. فضائل همه تو دنیا میفهمن اینا یه گوهر دارن دستشون، اینا یه چیزی دستشونه. به نظر ما به زودی همه ملائکه و جنیان و انسیان دعوت به اطاعت از حزب الله خواهند شد، شبیه ماجرای حزب الله. منظور لبنان است، حزب الله یعنی حزب الله تمام شیعیان. اون شیعیانی که حزب الله میشن، همه یه کره زمین باید از اینها اطاعت کنه. اصلا روش نجات همینه، باید از حزب الله اطاعت کرد. کره زمین باید برگرده دوباره به اون نقطه اصلی. همه کره زمین به نظرم در قالب مناظره هایی این براشون آشکار خواهد شد. نقطه مقابل هبوط ها اتفاق میفته به زودی. مبارزه جن و انس شروع خواهد شد و همون دعوایی که ابلیس با آدم را انداخت، ابلیس با ذریه آدم بدترش را انداخت. نظر ما دوباره نقطه مقابل هبوط ها اتفاق خواهد افتاد. حزب الله در اون فضای بهشتی قرار خواهند گرفت. باید مراقب باشیم به اون شجره نزدیک نشیم. درسش اینه، باید حالا دیگه مراقب باشی، یه بار چوب خوردی دوباره چوب نخوری، دوباره نمواجه بشی، باید درسشو گرفتی. مبارزه جدی به نظر ما بین حزب الله و شیاطین جنی و انسی اتفاق خواهد افتاد و بسیاری از جنیان بازداشت خواهند شد، اینها محاکمه خواهند شد، بسیارشون از بین خواهند رفت، هم جنیان و شیاطین و هم به جز ابلیس و یه تعدادشون، باقیشون باید از بین برن. اینا یا خدا رو باید قبول کنن یا از بین میرن اینها، در صحنه‌هایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد. و به نظر ما یکی از محصولات این دوره تحقق وعده اول بنی اسرائیل، ذیل مبارزه با شیاطین انسی و جنی. بعد این اتفاق اینا به مقطع حضرت آدم ربط داره. نگاه آخر حضرت آدم بخوایم بیاریم اینور میشه اینا. میگه مبارزه با اسرائیل ذیل مقطع حضرت آدمه. یکی از تبعات جدی مبارزه با اسرائیل همین قضیه خواهد بود. بحث‌های تعلیم اسماء و خصوصا ان شاءالله نزول کلمات، الغای کلمات، آدم‌ها روش خواهند کرد. ما تو جامعهمون ولی داریم. باید بقیه‌اش هم داشته باشیم. ولی فقیه داریم. ما عالم هم میخواییم، عالم به علم الاسما. ما حاکم هم میخواییم، حکیم میخواییم تو کره زمین. ما الان تو کره زمین هادی لازم داریم، این هم لازم داریم. ما اول انقلاب کاری که باید بکنیم اغلبمون نکردیم، و الا وقتی باب ولایت باز شد باید بقیهش هم باز میشد بابش. اگر یه بابی باسه اون بقیهش هم بود، ما بقیهش رو نگرفتیم، انگار به یه چیزی قانع شدیم گفتیم بسه، ولی اون وقتی یه چی اومد بقیهش هم هست. ما تو جامعهمون یه مقدار تقید و تقوامون رو زیاد کنیم، خواهید دید که علم الاسما تو جامعهمون زیاد خواهد شد، خواهیم دید که حکیم تو جامعهمون پیدا خواهیم دید، هادی خواهیم داشت. خدا اینا رو قرار میده، خدایی که ولی که بالاتر قرار داد اون بقیه هم قرار میده دیگه، خدا اونو قرار میده. ما جامعهمون باید بیاد بشه ساختار حزب الله، ما جامعهمون ساختارش، ساختار ما حزب الله نیست، ما جامعهمون جمهوری اسلامی هستیم که خوبم هست. این جمهوری باید ارتقا پیدا کنه به اون چیزایی که مقام معظم رهبری میگه. اگر اینا گوش داده بشه، اون بقیه تبعات داره این قضايا. این قضايا اینه که خدا محبتش زیاد میشه، کم کم تو آدما، تو آدمامون کسایی پیدا خواهند شد، خدا بعضیا رو رشد میده، اتفاقاتی خواهد افتاد. اینا از نظر ما درسای مربوط به مقطع حضرت آدم در آخر زمان. این درس ها بیدن اون موقع خدا درس داده، الان نه، الان هم توشیم، اصلا ما به حضرت آدم اتفاقا خیلی نزدیکیم، الان ما توی درون همون ماجرا هستیم. خب تا همینجا باشه، من یه بحث دیگه میخواستم کلا اونو صحبت کنم، بیشتر بحثامو اون آماده کرده بودیم، بحث هدف خلقت. حالا ارزش داره هدف خلقت رو جلسه صحبت کنیم، بعد کلا می‌خواستیم یه بحثی رو صحبت کنیم با عنوان هدف خلقت انسان‌ها، ولی بر اساس ماجرای حضرت آدم. هدف خلقت رو چند جور میشه بحث کرد، بر اساس ماجرای حضرت ما میتونیم هدف خلقت رو یه مقدار روشن‌تر شدیم الان خدا ما رو برای چی خلق کرده. دیگه اینو تا همینجا کافی باشه، جلسه بعد من یه مقدار اینو صحبت خواهم کرد و ان شاءالله وارد ماجرای حضرت شیخ خواهیم شد. هدیه به پیشگاه همه انبیا و رسولان و حضرت امام هادی علیه السلام صلواتی بفرستیم. الله اکبر.